من القاسم يا محمد. مع الآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات اخیر تا اونجایی که خدای متعال توفیق داد، مباحثی درباره علم و ارزش علم و مراتب فضیلت علم عرایزی ارز کردیم. یکی از مباحثی که در این باره مطرح میشه اینه که علم و به طور کلی اعتقاد مراتبی داره. از نظر اسلام چه مرتبه از علم لازم است که اگه کمتر باشه آدم مسئوله؟ گاهی تو یک تصور ابتدایی میشه که علم، هر گونه علمی به هر اندازه‌ای باشه، مطلوبه. جلوتر عرض کردیم این تصور درستی نیست. با استفاده هایی که از آیات و روایات و از دلایل عقلی کردیم، همه علم ها در یک سطح از فضیلت نیستن. خیلی تفاوت بین مراتب علم، بعضی هاش واجب باید کسب کرد، یعنی به حسب متعلقات علم، به حسب معلومات. یه دسته معلوماتی است که علم به اونها، که تحصیل علم به اونها واجب. معلومات دیگری هست، قریب به وجود، مستحب به مؤکد، مستحب تعالش. بعضی از علوم هم به واسطه عناوین ثانویه ممکنه مرجوع هم باشه. در اون مواردی که کسب علم از نظر اسلام مطلوب است، چه درجه ای از علم کفایت میکنه؟ فرض کنید خداشناسی، شناخت پیغمبر، شناخت امام، شناخت واجبات و ضروریات دین، احکام عملی و سایر چیزهایی که میدونیم در دین مطلوب تأکید شده تحسینش، و متقابلن معلوماتی که بتونه پاسخگوی شبهات را رد بکنه. اینا همه فضیلت داره و مطلوبه. اونجایی که مطلوبه چه اندازه ما علم داشته باشیم کافیست. شاید این سوال از احتیاج مقدار به توضیح داشته باشه، برای توضیحش از این کنه. بدون شک وقتی انسان یک کاری را انجام میده یا دنبال یک علمی میره، میخواد یک چیزی را کشف کنه، معتقد بشه به یک حقیقتی، اگر اعتقادش نسبت به طرفین قضیه 50-50 باشه، این هم حالت شک، اون کسی علم نمیگه، هیچ عاقلی هم به این نمیتونه اعتماد کنه، به این طرفش اعتماد کنه، چه روچانی نداره بر اون طرف. خب انسان در رفتارش به شک نمیتونه اعتماد کنه، وجه نداره، معنا نداره اصلا. این کار کردم چرا؟ چون شک داشتم که اینجور هست یا نه. خب میخندم به آدم عاقلی، شک منشأ عمل نمیشه. خب در میدونیم در هم قرآن کریم هم روایات اهل بیت صلواتون علیهم اجمعین، کسانی که در شک میمونند و رفع شکشون نمی کنند خیلی مذمت شد. فدرهم فی ریبهم یترددون، اونایی که دنبال حق نمیرند و نمیخوند حقایق رو بفهمند ولشون کن، بذارین اینا در حال تردید بمانند. فهم فی ریبهم یترددون. در روایات هم فعلا ماشاءالله هست، حتی در وصف عالمی که سزاوار آدم باش معاشرت کنه و مجالست کنه، یکی از اوصافش این است که یدعو هم من الشک الى الیقین. با کسی معاشرت کنید که معاشرت شما باعث بشه شکتون برطرف بشه، به یقین گرایش پیدا کنید، به یقین برسید. نمچنید برای کسی که وقتی باش صحبت می کنید باعث میشه که یقین شما رتون بگیره، مبتلا به شک بشید، شبه پیدا کنید. این کار اولایی نیست. و هر حال این از نظر شرع و از نظر عقل خیلی روشن. حتما وقتی آدم به یک چیز معتقد میشه یا یک رفتاری را انتخاب میکنه، لااقل یه طرفش را ترجیح میده. این همون زن نزد. این حالتی که آدم ترجیح میده یک طرف قضیه را، گاهی یک مستند عقلایی نداره. یه چیز به ذهن آدم میرسه یا به قول معروف از پریدن کلاغ زن پیدا میکنه. این یه حالت باز مذمومی است. یک کسی بگن چرا مثلا چنین اعتقادی داشتی، مخصوصا در قرآن راجع به کسانی که مشرک بودن اعتقادات فاسد داشتن به همین صورت برخورد شدیم. چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ شریک برای خدا قائل میشید یا بعضی چیزا رو حرام میکنید؟ قالوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من شيء ولا حرمنا من شيء. جوابش اینه که ان تتبعون الا الظن و ان انتم لا تخرصون. دلیلتون چیه؟ همین که به گمانتون یه چیزی رسیده به ذهنتون، شما اینا عمل میکنید و بهش اعتماد میکنید. در چند جای قرآن هست، 4 تا آیه هست که ان انتم لا تخرسون یا ان هم لا یخرسون، یه جام داره قتل الخراسون، مرده باد کسانی که به ظن و گمان عمل میکنند، سکت به حد سکت فرد. تو سوره الزاریات از قتل الخراسون الذین هم فی غمرة ساهون. پس این را می دونیم که این حد از اعتقادی که منشأ عقلایی نداره، دلیل قابل اعتمادی نداره. همینجوری یه زنی برای این کسی پیدا می شه به همین اکتفا بکنه، این از نظر اسلام مردوده، این را نمی شه حجت قرار بدن. به تعبیر خودمونی روز قیامت از طرف بپرسن چرا همچی کردی، بگه زن داشتم، این اکتفا نمی کنه. با این تصریحاتی که هست که ان انتم لا تخرسون، این حدس و گمانهای بیدلیل، این حجیتی نداره، اعتباری نداره. اما زنونی که شواهد اغنا پسند داشته باشیم. این جای این هست، در مواردی میدونیم که همچه زنهای معتبر هست، در فقه هم میخونیم که زن دیگه از امارات حاصل میشه، زن برای مجتهد اعتبار داره. فل جمله حالا این اعتباری داره، حالا یه مقدار توضیح بیشتر خواهند. پس در اعتقادات ما طیفی از اعتقادات داریم که از شک یک طرف شروع میشه، دنبالش ظن بی دلیل، یک طرفش میرسه به علمی که آدم نه تنها یقین به محتواش داره، خلافش را محال میدونه. علم ثبوت محمول للموضوع و محال بودن سلب محمول از موضوع، اینم یه جور علم است. پس یک تیفیست، یک حاشیهش ظن است، یک حاشیهش علمی است که خلافش را عقل محال میدونه. خب اگه چنین علمی آدم نسبت به همه چیز پیدا کنه، خب خیالش خیلی راحت، مشکلی نداریم. اما چند نفر در عالم پیدا میشن که اقلا چنین ادعایی کرده باشن که ما به همه چیز چنین علمی داریم، فکر نمی کنن ما بتونیم کسی را سراغ داریم که حتی ادعاش را کرده. اگه مواردی پیدا بشه که آدم اینجور علمی پیدا کنه، خیلی نادر، البته خیلی ایدئاله که آدم بتونه اینجور علمی پیدا کنه، اما عملا میسر نیست. اگر هم میسر باشه، سالها زحمت میخواد، مقدماتی را آدم باید فراهم بکنیم، تمرینهایی داشته باشه در استنتاج مجهول از معلومات و به اصطلاح تسلط بر منطق داشته باشه، براهین قریب به یقین را بشناسه، بتونه از بدیهیات استنتاج کنه، خیلی کار مشکلی است، پیچیده است. خب میبینید اون کسانی که تخصص دارن در این مسائل و در عالم شناخته شدن به اینکه اینها بزرگترین منطق دانان عالم هستند، اینها در نظرهای خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، چی خودشون هم گاهی تغییر نظر برشون بده میشه. این دلیل این است که به این آسونی ها چنین علمی نمیشه پیدا کرد که آدم علم قضیه ای داشته باشه و محال بدونه خلافش. البته مسامحت هم گفته میشه، ولی دقیقا بخواییم ما چنین کشفی باشه از یه واقعیت که خلافش هم رو محال بدون آدم، خیلی کم پیدا باشه. خب اینی که ایدئال هست از دست از خارجه نسبت به همه چیز. اونی هم که مسامحه درش باشه به هر زنی اکتفا کنه، این هم نه اغلا میپسندن این را، نه شارع میپسنده، قرآن و سنت اینو میپسنده. اغلا آمدند، اومدن این کار کردن، یعنی رفتارشون اینجور هست. آدم وقتی تحلیل میکنه رفتار همه اغلا را میبینه همینجوری، عملا میان زنی که شواهد معتبری داره و اطمینان آور هست، آدم وقتی اون مقدماتش رو ملاحظه میکنه، شواهدش ها دیگه که انه خود واقعی رو یافته، یه همچی چیزی رو به منزله علم ترقی میکنه، میگن علم عرفی. علم عرفی که میگن نه اون علم فلسفی است که ثبوت محمول الموضوع و محال بودن سلب محمول از موضوع باشه، اون یه چیز ایدئالی است. اینی که اغلام آدم میگن علم دارن، خود ماها، حالا شما حساب کنید چیزایی که میدونید درباره شخص خودتون، درباره پدرتون، مادرتون، دوستانتون، همه این چیزایی که ما در زندگی با سر و کار داریم وقتی خوب تحلیل میکنید ببینید تو اینا هیچ کدوم اونجور علمی پیدا نمیشید. حالا بعضی مثال های خودم زیبا نیست، اما برای اینکه خوب روشن بشه آدم گاهی ناچار میشه. حتی علم اینکه من فرزند کدوم به در مادر هستم، این چون میتونه آدم علمی پیدا کنه که یقین بشه، مطلب بشه و محال بدونه خلافش رو، که اصلا اشتباهی در اینجا ممکن نیست. حتی اینجور هم نمیشه، بالاخره در هر قضیه احتمالاتی هست. یه احتمالش که اصلا عقدی که انجام شده بین پدر و مادر از عقدش باطل، شاید از آن پدر و مادر با هم محرم بودن، یک شیر و هم دیگر رو خورده بودن، مثلا محرم رضایی بودن، مثلا عقدش باطل. در خیلی احتمالاتی دیگه، در یه همچه موضوعات که آدم اینجور علم یقینی پیدا نمی کنه دیگه، سایر مسائل پیداست که امکان نداره، ولی زندگی تعطیل میشه. اینه که اوغلا علم عرفی را، یعنی همونی که ما اصطلاحا میگیم ظن اطمینانی، وقتی آدم اون شواهد را دید خیالش راحته که انه خود واقعیت را یافت. این مسلمن در محاورات اوغلا، در احتجاجات، تو دادگاه ها، جای دیگه هر جا گفته بشه یه هم چیزی مورد قبول است و میپسندن، نمیگن نه این اعتباری نداره. اما حتی مراتبی بالاتر از این نسبت به لااقل بعضی از مسائل ممکنه که عموم مردم توجه ندارن، فکر نمی کنن جور چیزی باشه. حالا برای ما طلبه ها آسون این مطلب را هضم میکنیم. داستان عنوان بصری را همه شما شنیدید، خوندید، شرح کلمات، شرح اون حدیث. بعد از اینکه ایشون متوسل شد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، دعا کرد که خدا قلب امام صادق را به ایشون مهربان کنه، چون رفته بود و حضرت خیلی بهش بها نداده بودن، خود خودمون تحویلش نگرفت. پر همون مالک که میرفتی برو دیگه، لزومی نداری، من کار دارم گرفتار. رفت سر قبر پیامبر اکرم و دعا متوسل شد و دعا کرد که خدا دل امام صادق را بهش مهربان کنن که بره از امام صادق استفاده کنه. بعد که برگشت، حالا متحیره که برم نرم، یا میپذیرن نمیپذیرن، رفت و در زد و خادم اومد که آقا مشغول نماز هستن. باز نشست کنار کوچه رو به در تا میبینه بعد چی میشه حالا دیم. بعد از چند دقیقه مثلا یا چند لحظه خادم اومد که از را میفرمان بیاد، میفهمه که دعاش مستجاب شد، میره خدمت حضرت و حضرت تفقد میکنن ازش، شما کی هستید و اسمت چیه؟ و ابو عبدالله و دعاش کردن. و یه تو دلم گفتم اگر نبود برای این کار جز همین دعایی که امام صادق برای من کردن کافی، هیچی دیگه هم یار نگیرم، همین که بمودم این دعا رو در حق من کردن، این برای من بس بود. بعد باز دوباره فرمودن ما مسئله تو حرف چیه؟ سؤالت عرض کرد که آقا من رفتم متوسل شدم و از خدا خواستم که دل شما رو به من مهربان کنه تا از علم شما استفاده کنه. خب الان ملاحظه می فرمایید این آدم معتقد به خدا هست، پیغمبر هست، به توسل عقیده داره، امام صادق را می شناسه. حالا شاید اون وقت به عنوان شیعه و امام معصوم نمی شناخته، اما به عنوان عالم عالم محمد می شناخته.
سلام
حتما واجبات نمازش، روزش، چیزای دیگه اینا رو میدونست که واجبات ضروریات اسلام همه میدونن. این که میام اومده پیش حضرت علم میخواد، این یه چیز بالاتری میخواد. میگه من از خدا خواستم که از علم شما به من بهره ای برسه. حضرت چی میفرمان جوابش؟ میفرمان لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. نوریست که خدا در دل هر که میخواد میندازه، به درس خوندن نیست. بعدش خودشون میفهمن تا این اردت هذا العلم فطلب فی نفسک حقیقتا عبودیه. اگه واقعا همچون نوری رو میخوای، این علمی که این نور هست، راهش اینه که سعی کنی بنده واقعی بشی. بعدش هم این توضیحاتی میدن که بنده واقعی یعنی چی. خب این علم حتما مربوط به این نبود که فرض کنید شک بین دو و سه جوابش چیه. اینا رو میپرسد مثلا جان جوابش میدن، حتما هم بلد بود قاعدتا، یا سایر مسائل فقهی. این که راهش این نیست که آدم باید یه همچون مسیری را طی کنه، یه نوری در دلش بیفته که بدون شک بین دو و سه چکار باید بکنه. هیچ کس هم که تالا هم که حرفی نزده. سیره پیغمبر اکرم ائمه اطهار علمای بزرگ اینجور نبوده که فقه را بخوان از اینجوری یاد بگیره. احکام فقه خود راهی داره، از کتاب و سنت باید استخراج بشه. پس این دنبال چی میگه؟ این که رفت دعا کرد و این را توسل و فلان و بعد از مدت ها که این میرفت و حضرت قبول نمی کردن و اینا، آخرش متوسل شد و نتیجه این شد که حضرت راش دادن اومد. می فرمان علم درس خوندن نیست، لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. بعدش هم میگه اگه یه همچه علمی میخوای فطلب فی نفسی که حقیقتا عبودیه. رایش همین پس ملاحظه میفرمایید علم یک طیف خیلی وسیعی نه، از یاد گرفتن یه مسئله، از توضیح مسائل علم هست. این جلوترش ادبیات عرب و لغت و نمیدونم صرفانه و قول ابن عصفور و ابن جماعه و علم این هست دیگه بنده هست. تا میرسه به اینجا که امام بعد از این مقدمات آخرش میفرمان علم چیزی نیست من یادت بدن، نما به نور رو باز از خدا میخوای، اونم باید اطلب فی نفسه که حقیقتا عبودیه. اونیم فهمیدنیش چجور در اخیه یه چیزیه که با این مقولات ارتباط داریم. خب حالا خدا که از ما گفت فرموده یا در روایات طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یعنی هر مسلمانی باید همین راهی را بره که عنوان بصری رفت و بعدش امام صادق بهش بفرمان فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه. ما ببینیم چه راهی هست و یک دوران خودسازی به قول آقایون سیر و سلوک باید رفتار میکنن تا آدم برسه به اینه. اینه این واجبه بر هر کسی؟ چنین چیزی واجب باشه ظاهرا بسیاری از کارهای دنیا باید تعطیل بشه. اگر هر کشاورزی، هر کارگری، هر تاجری، هر کسی، هر سنی که کاری، هر ارتشی، میبایست این مسیر را طی کنه تا علم روش پیدا بشه، همون علمی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. اگه این همونه، ظاهرم زندگی مردم به جایی نمیرسه. پس این شاهد بر اینه که اون طلب العلم یک علوم لازمی است که انسان در زندگی بهش نیاز داره، اگه نباشه در معرض گمراهی است. چیزی است که باید تکالیفش باید بدونه، باید بدونه چگونه عمل کنه، روز قیامت باید جواب بده. حل اون علم هم اینه که جوابی متناسب با اون داشته باشه. حالا اگه مجتهد خودش باید اجتهاد کنه، اگه مقلد فتوای مجتهدش رو بدونه. علمش هم برای یه مقلد نسبت به احکام فقهی علم اینه که فتوای مجتهدش رو بدونه. حالا اون اندازه‌ای که مربوط به عملش هست و روزمره بشه احتیاج داره، حتما تأثیرش هم واجبه. اگر نه بدونه که احتیاج نیست یا ظن قوی داشته باشه که اصلا محل حاجتش نمیشه، مستحب. این علم چه علمیست و این مربوط به چیه و این چقدر به این ارزش داشت براش که این همه زحمت کشید و آخرش هم یه همچه جوابی از آزیان شدید. اجوالا میفهمیم یک نوع علم دیگری هم هست که هو نورون یقع او فی قلب من یرید الله من یهدیه. اما این اون تکلیف واجبی نیست که همه دارن. این یک فضیلت خیلی عالی است، نصیب اولیاء خدا میشه، کسانی که همتهای خیلی بلند داشته باشه. راهش هم صرف گفت و شنود و حل کردن فرمول و این حرفا نیست، یه راه دیگری است. اطلب فی نفس که حقیقتا عبودیه. خب حالا پس ما چه مرتبه از علم برامون لازمه داشته باشیم؟ اینجور علمی که احتمالا از قبیل شهود باشه، چون نورون یا قعوفی قلب فرا بعید این انس از قبیل مفاهیم و قضایا باشه، و احتمالا یه نوع شهودیست، یه حالت معنویست، یه علم حضوریست. خب این که خیلی نمیتونه ما زود طمع داشته باشیم به چی بهش میرسیم نیاز. اما در سایر موارد علمایی که لازمه چه اندازه برای ما لازم. ما دو تا حد مشخص داریم. یک حد این که ظنی که بی دلیل عقلا پسند باشد اعتباری نداره، هم نکوهش شده و هم بالاترش نفرین شده. قتل الخراز، مرگ بر خراز، بر کسانی که به این ظن و گمانهای بی دلیل اکتفا می کنه. این طرفش قطع داریم که این مذمومه و این به درد نمی آوره. اون طرفش هم که اون مرتبه عالی علم هست، اون هم نه شهود شما طمعی درش داریم و نه اون مطلب برهانی که اثبات محمول برای موضوع بکنه و اثبات محال بودن انسان می شونه. اونم اگر بشه موارد نادریست. بقیه همین علوم متعارف است از لحاظ مرتبه، یعنی ظنی که مستند به یک دلیل عقلا پسند باشی، نتیجهش هم یک اطمینان عمومی است. یعنی هر کسی این شواهد را داشته باشه یه همچه حالت آرامشی پیدا میکنه، مطمئن میشه که قضیه همین است. این مرتبه است که از علم برای ما لازمه. در اینجاها جای سوال هایی هست یا اشتباهاتی، شبهه هایی. به این مناسبتی عرض کردم که یک اختلافی در بین دانشمندان شیعه از لحاظ فهم احکام و علم و احکام بوده که اونا را به دو گروه تقسیم کرده، اخباری و اصولی. اخباری ها مطالبی دارن، شبهه هایی دارن که ابتداءً برای کسانی هم ممکنه برای کسان ساده انگار جاذبه هم داشته باشه. یکیش این است که اول ما در اخبار نهی شده از پیروی از عقول در شناخت احکام، پس ما عقل رو باید بگذاریم کنار، فقط به وحی هست. و حالا در حال این عقل آدمیزاد هرچه گاهی هم اشتباه میکنه، اقلای عالم و هم اختلاف دارن، اما وحی دیگه درش اشتباه نمیشه، پس ما باید به وحی تمسک کنیم به جای عقل. خب این ظاهرش یک ظاهر جاذبه داریست و البته که آدم میشد مطلبی از وحی دریافت بکنه، خب خیلی اولا بود که ما به عقل خودمون اکتفا کنیم یا زحمت استدلال بکشیم، شرایط صحت برهان رو بررسی کنیم، یا اگه وحی میشد خیلی خوب بود. اما خب همه میدونن به ما که وحی نمیشه، ما اونی که میفهمیم میخوام بهش استناد کنیم کلامی است که نقل شده از کسی که به او وحی شده بود یا الهام شده بود، ائمه معصوم سلام الله علیهم. از اونجا که صادر شده این حدیث تا به ما رسیده 1400 سال یا اندکی کمتر یا بیشتر فاصله شده. اونقدر از این خط به اون خط نقل شده، شرایطی خیلی چیزها هست که یه مدتی واسه بمونه، اصلا اون نوشتهای اون زمان و اون خطوط و اینا اصلا محو می شده، درست خوندنه می شده. مخصوصاً که بسیاری از روایات بوده که در اثر تقیه اینا رو دفن می کردن. بسیاری از مرسلات داریم که بعد فقها اونا رو تأیید کردن یا از امام رضا سلام الله علیه پرسیدن تصحیح کردن، چیزایی بود که اصحاب امام صادق اینا رو از ترس خلفای جور اینا را دفن کرده بودن و خود زیر زمین مونده بود، رطوبت خیلی جاش درست خونده نمی شود، معلوم نبود چی بیشیم. و هزار آفتهای دیگری که در نقل در بین در 1400 سال فاصله واقع می شود. البته بزرگان ما نهایت احتمام داشتن که اینا دقیقا ضبط بشه و حتی هر کسی اجازه نداشت روایت نقل بکنه، باید داره پیش استاد بخونه، تا متنی را باید بخونه و تأیید کنه یا اصلا حدیث رو شفاهن باید از استاد بشنه. اجازه روایتی برای همین هم این احتمالات کردن. اما خب میدونیم که بعد از همه این دقتها آفتهای زیادی به نقل واقع میشه تا به دست ما برسی. تازه وقتی این متن دست ما رسید و برای فهم معناش مشکلاتی هست، احتمالات زیادی داده میشه. حالا ما طلبه ها آشنا هستیم که گاهی فقها در باره یه حدیثی چند جور احتمال میدن، با یک زحمتی یکی از احتمالات را ترجیح میدن به احتمال دیگه و بالاخره آخرش بعد از مدتها زحمت یک فقیه متبحر مورد اعتماد آخرش اون فتوایی که میده یک فتوای ظنی است. بسیاری از موارد هم با الاقوا و فیه تأملان و نمیدونم لا یترک الاحتیاط و این حرفا داده میشه. ما صرف این که بگیم آقا عقل شما بهتر می فهمه یا پیغمبر یا عقل امام زمان سلام الله علیه یا از صادق یه حرف مقانته آمیزی است. من که امام صادق رو ندیدم، نمیدونم عیناً این کلامی که نقل شده از ایشون است یا درش تغییری پیدا شده. وقتا نقطه گذاری هم حتی نبود، خوندن یک لفظی با اشکالاتی مواجه میشد. البته اینا که من عرض میکنم به هیچ وجه معناش این نیست که ما به روایات کم اهمیت بدیم. افتخار ما اینه که بتونیم عمری زحمت بکشیم بعضی از این روایات را بفهمیم و عمل کنیم. همین روایات با همه زحماتی که مشکلاتی که داریم و همون به دلیل ظنیش را درمل میکنیم. ما افتخار میکنیم که یک فقیهی 30 سال زحمت بکشه و آخر یک نتایج آرای ظنی را استخراج بکنه، هم خودش عمل کنه هم به ماها به مقلدین عمل کنیم. دستش هم را میبوسیم، کفشش هم را میبوسیم. اما بالاخره باید بدونیم این معناش قطع نیست. کار به اونجا رسیده که گاهی تا کتابای خود ما هم اصلا علم فقه را تعریف کردن به ظن به احکام و اصلا در فقه مطالب علمی یقینی خیلی کم داریم، عمدش ظنیاته. اون وقت همین کسانی که گرایش اخباری دارن میگن آقا کتاب روایت و اصول کافی باید عمل کن، فروع کافی البته بیشتر در فقه. این محتم اجتهاد یعنی چی؟ تقلید یعنی چی؟ یعنی بدعت هاییست که سنیان داره بردن. اصلا تقلید را یه بدعت میدونه. اون کسی که استادشون هم از مبلغشون از شخص بزرگیشون هم از آخرش یک کتابی داره که این روایت ها رو می‌نویسه، میگه به این روایت ها عمل کن. خب این که من به این روایت ها عمل کنم دارم به اعتماد حرف شما دارم عمل میکنم، این شد تقلید. اون توجه به این نکته ها نیست، این دقت ها نمیشه. اولا این وحی نیست، نقلیست از وحی با ده ها واسطه احتمالی که تغییراتی داره شده باشه کم نیست. ثانیاً فهم معناش مخصوصاً با توجه به اینکه بسیاری از الفاظ و معانی هست که در یک زمانی یک معنای خاصی پیدا میکنه، یعنی شایع میشه، انصراف پیدا میکنه در اون معنا، در یک زمانی دیگه کم کم تغییر میکنه. من گاهی نقل کردم، شاید تو همین جلسه هم گفته باشم، کلمه تقیه. الان ما که الان شما که میگیم تقیه هیچ معنای دیگه نمیفهمیم جز این که آدم در مقابل یک کسی که مذهب مخالفی داره رفتارش را پنهان کنه، بر خلاف عقیده خودش عمل کنه، این تقیه است. خوب تیر روایات کنید تو خود نهج البلاغه کلمه تقیه عیناً به معنای تقوا به کار رفته. اتق الله تقیت من کذا. خب تقوا در اون زمان، تقیه در اون زمان معناش تقوا بود. بعد دیگه در زمان صادقین سلام الله علیه ما یه اصطلاح خاصی پیدا کرد و شد تقیت و دینی و دین آبایی. ریشش هم یکی از تقیه و تقوا و تقات، این سه تا کلمه یک معنا داره تو لغت هم ببینید. اما این در یک زمانی در اصل یه شرایط خاصی یک معنای خاصی پیدا می‌کنه، کاربرد روشنتری شایع‌تری پیدا می‌کنه که اینو تبادر هم پیدا می‌کنه. همونطور که زمان ما الان بگیم تقیه، هیچ کس معنای تقوا تو ذهنش نمیاد. تقیه یعنی تقیه کردن، یعنی مخفی کردن آدم اعتقادش و رفتارش. این در مختصر به این کلمه نیست، بسیاری از لغاتی که در عرفا زمانهای مختلف معانیش تغییر میکنه. یعنی نمیگم معانی، یعنی دایره بین نفی و اثبات میشه، قید خاصی پیدا میکنه یا تعمیم داده میشه یا تغییر پیدا میکنه، این معنای خاصی ازش کاربرد خاصی پیدا میکنه. اینا رو در طول این 1400 سال چه بسا بارهای اتفاق افتاده و اینا معانیشه میشه هیچ کدام ما یقین پیدا نکنیم. ولی این ظن معتبری است، حجت است. اگه خلاف این رفتار کردیم و خلاف واقع در آمد، روز قیامت پیش خدا حجتی نداره. اما اگه خلاف این فتوای مجتهدمون عمل کردیم یا خلاف این ظنی که از این روایات پیدا کردیم عمل کردیم و خلاف واقع در نیامد، مطابق واقع بود، دو تا ثواب داریم. للمصیبه اجران. اگه خلاف در اومد یک ثواب داریم، ولی ثواب داریم، اتباع ما وظیفه‌مون رو کردیم، تقلید از کسی کردیم که میبایست بکنیم. اگر نکنیم و خلاف واقع در آمد، مسئولیم. حالا فرض این که اگر خلاف فتوای مرجع عمل کردم و مطابق با واقع بود، اون چطور هست؟ اون شاید الان معذور باشه، ولی منظورم اینه که اگه مخالف شد حتما ما مسئول هستیم و جهت اونجا تخواهیم. پس چنین زنی، چنین مرتبه از اعتقاد لازم هست و باید کسب کرد، چون بهتر از این میسر راه بهتری نداریم. اگر امام حییم الان ما دسترسی داشتیم، خدمتشون میرسیدیم، سوال میکردیم، خب خیلی اعتماد قوی تری پیدا میکردیم. البته باز در اونجا هم اون کسایی که خدمت امام میرسیدن گاهی در فهم کلام امام با هم اختلاف میکردن. بالاخره در همه اینها علم به معنای قطع مطابق ما واقع بسیار کم، ولی به معنای علم متعارف، علم عرفی، این امکان داره. در این مواردی حتی اگه علم هم نباشد به این معنا، اما یک ظن عقلا پسندی هست، همونی که ما عرفا میگن ظنی که از امارات حاصل شده باشه، نه ظن مطلق. حالا بحث فقه و اصول نمی کنیم ما اینجا، منظورم اینه که این حرفای جدیدی نمیخوام بزنم، این حرفایی که همه میدونیم. توجه به اینه که گاهی گوشه و کنار یه همچو انحرافاتی پیدا میشه. من خودم اوائل طلبگیم یه معلمی داشتیم در یه جایی، ایشون گرایش اخباری گری داشت و از همون اوائل طلبگی ما تو ذهن ما میکرد که قرآن تحریف شده و این بساط تقلید و این حرفا اینو بدهد. من خودم مورد حاجتم بوده که از بودم. الان گوشه و کنار، حالا در قم شاید خیلی کم باشه یا نباشه، اما گوشه و کنار کشورهای اسلامی هنوز کسایی هستن که گرایش اخباری گری داره. اینا رو توجه داشته باشین. این مغالطه است که آقا این وحی است، ما استدلال به کلام معصوم میکنیم. کو کلام معصوم؟ عبارتی است از چند واسطه نقل شده. ظن این داریم که خیلی هنر کنیم، رجال و درایش رو از کنم رعایت بکنیم و اجتهاد کنیم، اینا آخرش ظن نیست و کلام معصوم. یقین پیدا نمیشه، ولی ظن نیست که باید رفت و مالش و حجت است. اگر مخالفتش بکنیم مسئولیم، کاریست مقدس. اون کسانی که این زحمت رو میکشن و دستشون رو بوسید، کلامشون هم برای ما حجته، رساله هم رویشون باید ببوسیم بذاریم رو چشم. اما بدونیم این علم یقینی نیست. خب آیا همه موارد اینجوری؟ در همه چیز ما همین مرتبه از اعتقاد رو داشته باشیم؟ یعنی یه ظنی که شواهدی داشته باشیم. شاید از منابع دینی به دست بیاد که همه چیز در یک حد از این مرتبه علم دارش کافی نیست. اون چیزایی که مهمتر هست و امکان علم بیشتری هم به دست بیاد، اونا رو باید بیشتر دنبال کرد. یعنی در اعتقادات اصول دین را نمیشه با برمیسیم فتوای توضیح المسائل اثبات کرد. اونجا آدم باید سعی کنه دلیل مستقیمی داشته باشه، مخصوصا اگر در معرض این هست که شبهه هایی بهش القا بشه. اگر کسانی در معرض این روزها همه هستن، اگر و این حرفا نیست دیگه، این رسانه های کذایی که همه دنیا رو پر کرده دائما داره شبهات القا میکنه. بنابراین کسب علم به اعتقاداتی که در معرض شبهه هستند، طبعا داره اون کسانی که بیشتر معرض شبهه هستند اهمیت بیشتری داره، وجوب بیشتری، تأکد بیشتری پیدا میکنه. حالا یک فرض کنید یه عوامی بی سوادی سوستایی در یک کوهستانی زندگی میکنه، اون شاید اون اندازه ها لازم نباشه که بره دنبال این که اعتقاداتش رو کاملا تقویت کنه و شبهاتش رو رفع کنه، خیالش راحته، چون شبهات به گوشش نمیاد. اما اگه در معرض این شبهات هست که امروز همه جوان ها هستن، اینجا جاییست که واجب است باید انسان قوی ترین علم ممکن را باید کسب کنه. آقا نمیگیم یک تکلیف شاقی، اون اندازه که واقعا بارش میسر هست و زحمت کشید را باید پیدا کنید. روش انبیاء در دعوت مردم به حقایق و آموزهای دینی چی بوده؟ بعضی فکر میکنند حالا که ما در اعتقادات میگیم باید اینجور باشیم، باید همه واجب است علم کلام را یا معقول را، رشته های معقول را که باید مسائل ارتباط داریم، واجب است با کمال دقت اینا رو بخونن، هر شبهه‌ای هست بتونن دفع کنن، چون اعتقاد دینی است تحصیلش واجب شد رفع شبهات شد باید. آیا همین جور هست روش انبیاء در آموزش دادن به مردم و اسلام این حد از معرفت را بر ما واجب میکنه؟ رسیدیم به اون جایی که واجب هست ها، مستحبات شو اینا هیچ، اونجایی که واجب پیدا کنم به خصوص در زمین های اعتقادات اصول دین، که من واجب علم به اصول دین پیدا کنم، به قول آقایون تحقیق من تحقیقین باید بگم، یعنی از به تقلید معتقد نباشه. آیا یک تکلیف واجبیست برای همه اونا که اینا را از براهین محکم عقلانی اثبات کنن و شبهاتش جواب بدن یا نه؟ این سؤالش اگه حیاتی باشه جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد.